شكراً نورت دربي شكراً شكراً يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكراً يا
دوستان عزیز و ارجمند، در این لحظه به بخش پایانی برنامه رسیدیم که بخش کارشناسی است. خواهش میکنم که با ما همراه باشین و به اتفاق هم مشنویم صحبت‌های کارشناس محترم برنامه آیت الله هاشمی اروزگانی را در این لحظه.
الرحیم، سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند و خوبان شنونده و همراه این برنامه. بحث ما درباره این بود که هیچ چیز و هیچ کس جز خدا لایق پرستش نیست، زیرا هر آنچه را که انسان می پرستد از غیر خدا یا وجود خارجی ندارند و ساخته و پرداخته ذهن انسان و تخیلات انسان ها هستند، یا اینکه در بیرون هستن در خارج وجود دارن ولی موجودات بی خاصیت و موجودات ضعیف و ناتوانن، و یا حتی اگر هم خاصیت و توانایی داشته باشن و کارایی داشته باشن، اون کارایی موقت و محدود است و همراه با منت گذاشتن ها و هوس ها و تحقیر هاست. پس در هر سه صورت، چه اینکه موجود فرضی باشد، چه موجودات بیرونی باشد و بی خاصیت، که موجودات بیرونی با خاصیت ولی خاصیت موقت و محدود و همراه با منت و هوس باشد، در هر سه صورت غیر از خدا شایسته عبودیت و بندگی نیست که انسان طوق بندگی اونها را به گردن خود بیندازد و در برابر اونها به کرنش و عبودیت بپردازد. انسان در برابر هیچ مخلوقی به قیمت نافرمانی خداوند نباید اطاعت و پرستش و فرمانبرداری کند. در همین زمینه سخنی بسیار راهگشای است از امام جواد علیه السلام می فرماید: من اسقى الى ناطق فقد عبده. ترجمه روایت این است که هر کس به سخن کسی گوش دهد او را پرستیده است. این جمله امام علیه السلام از اون سبب راهگشاست که گاهی ما میگوییم کسی غیر از خدا را نباید عبادت بکنیم. در ذهن ما میرسد که عبادت بدون معناست که ما در برابر کسی غیر از خدا سجده کنیم یا اینکه طوق بندگی او را به گردن خود بیاندازیم. نه، عبودیت و بندگی حتی در حد این که انسان گوش به فرمان او باشد، به این معنا که هر چی را که او بگوید و سخنی را که او بگوید، این بندگی شمرده می شود. انسان سخنی کسی را، ولو این که یک سخن باشد، اگر بشنود و اون را بپذیرد، این در حقیقت یک نوع عبودیت و بندگی است. انسان باید بداند که چه سخنی را گوش می‌دهد و چه سخنی را می‌پذیرد. اگر بداند اون سخن سخن حق است و سخن خداوند است و سخن پیغمبر خداست و سخن دین است، گوش دادن او عبودیت و بندگی خداوند به شمار می‌رود. و اگر اون سخن سخنی باشد که غیر از خدا باشد و یا در جهت مخالف با حرف خداوند و آموزه های دینی باشد، این عبودیت برای غیر خدا شمرده می شود و همون عبودیت باطلی که انسان حق ندارد به او به چنین عبودیت و بندگی تن در بدهد. هر کس به سخنی کسی گوش دهد او را پرستیده است. پس اگر گوینده حق بگوید ما گوش کنیم و اون رو بپذیریم، بنده حق به شمار می رویم. و اگر اون گوینده باطل بگوید، ما رونده راه باطل هستیم و باطل را پرستیده ایم. و می بینیم که در اینجا پرستش چقدر راهی باریکی است و پرستش و بندگی حتی به گوش دادن به یک حرف می تواند محقق شود. چنان که امام صادق علیه السلام هم در حدیث دیگری می فرماید: من اطاع مخلوقا فی معصیت الخالق فقد عبده، کسی که مخلوق را در برابر معصیت خالق حرف او را گوش بکند مثل آن است که او را پرستیده است. توضیح این جمله را در برنامه بعدی در محضر شما خواهیم بود. و السلام علیکم رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
خب دوستان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. بار دیگر تعزیت و تسلیت عرض می کنیم. سال روز شهادت مظلومانه امام جعفر صادق علیه السلام را به خدمتتان و تا حضور دیگر شما خوبان را به خداوند قادر و متعال می سپاریم. حق یارتان بدرود.
رحمن یا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير
امام صادق علیه السلام فرمودند سه چیزند که با وجود آنها ضرری به انسان نمی رسد: دعا هنگام اندوه، طلب آمرزش هنگام گناه و شکر هنگام برخورداری از نعمت. از مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان همراه هستیم. دعوت میکنم با برنامه روی موج جوانی همراه شوید.
روی موج جوانی.
خدایا شکرت که از محبت‌های بیکرانت سرشاریم، به نام تو و با یاد تو. دوستان جوان سلام، همراهان هر روز و امروز درود. فرصت 50 دقیقه ای همراهی شما را داریم. فرصت 50 دقیقه همدلی و با همی. سپاس که هستین دوستان جوان. امروز سال روز شهادت امام جعفر صادق، ششمین آفتاب امامت و خورشید ولایت است که این مناسبت تسلیت عرض میکنیم به شما و همه محبان اهل بیت علیهم السلام. خوشان زمانه که تو صبح صادقش بودی، خوشان زمانه که تو صبح صادقش بودی، نگاهبان نگاه دقایقش بودی. خوشان هوا که حضور تو را تنفس کرد و آن دهان که تو تسبیح ناطقش بودی. هنوز روشنی مذهب از درخشش توست که آفتاب پس از صبح صادقش بودی. یک بار دیگه خوش آمد میگیم به حضور همه شما شنونده های عزیز، به خصوص جوانان عزیزی که برنامه روی موج جوانی را میشنون. برنامه امروز حال و هوای ویژه خود داشت، در خدمت شما هستیم. شما هم میتونین همراهی کنین برنامه خودتانه با این دو شماره. ۳۸۲۶ در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. شما میتونین به سایت ما هم مراجعه بکنین، parstoday.com/dari آدرس سایت ماست که میتونین هم برنامه های تولیدی و هم برنامه های زنده را بشنوین و به خصوص به آرشیو های برنامه های زنده مراجعه کنین و اگر احیانا برنامه را نشنیدین به تاریخش مراجعه کنین و برنامه را بشنوین. میتونین دوستان عزیز شنونده لینک نرم افزار ایران صدا را هم در سایت ما پیدا کنین و این برنامه را دانلود کنین و به صورت شفاف برنامه خودتان به خصوص روی موج جوانی را بشنوین. یه هفته دوستان عزیز شنونده، همون قسم که میدانین درباره خاک صحبت میکنیم. شما تا پنجشنبه وقت دارین، فرصت دارین که نظرهای خودتان هم در مورد خاک بگوین و سوالی که ما از شما داشتیم ای بود: اگه خاک نمی بود چی میشد؟ امروز هم دوستان عزیز شنونده بخش های خوب، مهم و متنوعی برای شما آماده کردیم که در وقتش تقدیمتان میشه. با ما همچنان همراه باشید. امام صادق علیه السلام، امام ششم شیعیان و یکی از بزرگترین شخصیت‌های اسلامی است. شخصیتی که بسیاری از بزرگان مثل ابو حنیفه افتخار می‌کردند که شاگرد ایشان هستند. شاید بدانین که پس از رسول خدا فرصت پیش نیامد که معارف اصیل اسلامی ترویج شود. بنی امیه هم که دوست نداشت معارف دینی ترویج شود. اونا حتی از نقل احادیث پیامبر جلوگیری میکردن. اما در زمان امام صادق علیه السلام بنی امیه تضعیف شده بود و کم کم بنی عباس قدرت میگرفت. در این میان تشنگان علم و معرفت به امام صادق علیه السلام مراجعه میکردند. امام صادق علیه السلام با توجه به فرصت مناسب سیاسی و نیاز شدید جامعه، نهضت علمی و فرهنگی پدرشان امام باقر علیه السلام را دنبال کردند و دانشگاه بزرگی را به وجود آوردند. در او حوزه و دانشگاه شاگردان بزرگی هم تربیت کردند. جابر ابن حیان پدر علم شیمی از شاگردان ایشان هست. در مورد شخصیت و زندگی ایشان صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین فصیح غزنوی را با هم می‌شنویم.
صد گپ با یک گپ.
بنده خدمت شما و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم و شهادت امام جعفر صادق علیه السلام را خدمت یکایک شنوندگان گرامی تسلیت عرض میکنم. در رابطه با شخصیت والای امام جعفر صادق علیه السلام، کتاب‌های زیادی در رابطه با شخصیت ایشان نوشته شده و سمینارهای زیادی گرفته شده، خصوصا در سالهای اخیر به حمد الله در افغانستان جلسات و سمینارهای خوبی مسوی ارگانهای مختلف افغانستان برگزار شده که این قابل تقدیر هست. امام صادق علیه السلام یکی از شخصیت‌هایی است که در دوران ایشان زمینه خوبی مساعد شد برای گسترش فرهنگ ناب اسلامی. خلفایی که درگیر قدرت بودند در چنین شرایطی امام صادق علیه السلام و پدر بزرگوار ایشان امام باقر علیه السلام اینها دنبال تربیت شاگرد بودند و تلاش کردند شاگردان خوبی را تربیت کردند. یکی از شاگردان برجسته امام صادق علیه السلام امام ابو حنیفه است که به عنوان یکی از پیشوایان مذهب برادران اهل سنت مطرح است و ایشان افتخار شاگردی امام صادق علیه السلام را دارد. در هر صورت امام صادق علیه السلام از لحاظ شخصیتی فرد عالم، دانشمند و مسائلی را به خوبی تحلیل می کرده است و شاگردان زیادی داشته است. ایشان مکتب تشیع را تأسیس کرده است و همون گونه که عرض کردم شاگردان زیادی را تربیت کرده است و در جهت گسترش فرهنگ تشیع تلاش زیاد نمود. ما از ائمه اطهار علیهم السلام هم در بعد گفتاری و هم در بعد عملی و رفتاری باید پیروی بکنیم و آنان را به عنوان اسوه و الگوی خیش قرار بدیم. در گفتار ائمه اطهار علیهم السلام به خصوص امام جعفر صادق علیه السلام در ارتباط با علم آموزی و اینکه خود ایشان بیانات زیادی دارد در رابطه با علم آموزی و اینکه انسان فرهنگ خود را بالا ببرد، از لحاظ گفتاری و از لحاظ عملی همون گونه که عرض کردم امام صادق علیه السلام شاگردان زیادی را تربیت کرد و حقیقتاً به عنوان یک شخصیتی که علم آموزی را رواج داد و فرهنگ تشیع را بالا برد و فرهنگ اسلام را بالا برد، قطعاً برای ما الگو و اسوه است. جامعه افغانستان نیاز شدید به علم و فرهنگ و دانش دارد. یکی از معضلات مهم جامعه افغانستان همین بیسوادی و جهل است. بیشتر مسائلی که اتفاق می‌افتد به خاطر جهل و نادانی مردم هست. اگر فرهنگ مردم بالا برود و اگر آموزه‌های دینی در بین مردم گسترش پیدا بکند، سیره عملی ائمه اطهار علیهم السلام عملی شود در جامعه اسلامی، قهرن بحران‌هایی که فعلاً دامنگیر جامعه ما شده، این بحران ها از بین خواهد رفت و مردم با احترام متقابل به هم دیگر همه به حق و حقوقشان قانع خواهند بود و یک زندگی مسالمت‌آمیز را با فرهنگ ناب اسلامی اداره خواهند نمود.
سپاسگزارم از جناب حجت الاسلام و المسلمین فصیحی غزنوی. صحبتایشون را شنیدیم، انشالله که بهره گرفته باشیم همه ما و شما. موضوع ما خاک است و امروز هم از ارزشمندی خاک گپ میزنیم. زندگی ما به طور مستقیم و غیر مستقیم به خاک بستگی داره. معلوم است که اگر خاک نبود، زندگی هم بر روی زمین نبود. بود؟ به هر طرف که نگاه میکنیم، نقش خاک در زندگی ما میبینیم. همه غذاها و میوه‌هایی که میخوریم، همه درخت‌هایی که در همه جا میبینیم، همه خشت و آجرهایی که در ساختمان‌ها به کار رفته. اما با این همه، ما با خاک مهربان نیستیم. خاک هموقه بر ما اهمیت داره که آب. ما بدون آب زیاد زنده نمیمانیم، بدون غذا هم. دانشمندان هموقه که دغدغه آب دارن، دغدغه خاک هم دارن. دو سوم جهان آب است، یک سومش خاک. شاید سخت باشه و پرهزینه، اما آب به دست آوردنش آسانتر است. از آب شور امکانش هست که ما آب به دست بیاریم، اما هزاران سال و بلکه میلیون ها سال طول میکشه که چند سانت خاک از سنگ ها و کوه ها تولید شود. دیگه شما در خبران میخوانین که سیل ها هر ساله چقدر خاک ها را شسته و با خود میبره. شما با خبر هستین که هر ساله باران ها و سیلاب ها و پرآب شدن رودخانه ها چقدر به زمین های کشاورزی خسارت وارد میکنن و چقدر خاک های حاصل خیز از بین میبرن. این را هم علاوه کنیم که ما انسان ها با شهرسازی ها و توزیع های شهرها و ساختن خانه ها بر روی زمین های حاصل خیز چقدر زمین ها و خاک های مرغوب از بین میبریم، نمیبریم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. نام مسلم تخلص مفرحمند، فارغ از رشته زبان و ادبیات دری، پانزده تعلیم تربیه. ممنون از شما. اما قسمی که معلوم میشه برای همه کس، یعنی خاک یکی از ویژگی های مشخص در هر وطن و در هر کشور داره. بنابراین ما میتونیم روی طرحهای خاک بسیار صحبت کنیم. اول اینکه اگر در همه کشور یا در همه محدوده که در هر کشور که خاک ارزش ویژه‌ای داره، که ما میتونیم در خاک، یعنی آبادانی که در خاک میکنیم، ثمر بخش باشه و اینکه میتونیم که وقتی در خاک ما چیزی به نوع میکاریم یا کش میکنیم یا زرع میکنیم، اما تنوعی که در زمین خاک به وجود میاد، مثلا وقتی درخت میکاریم یا بالاخره یک حاصل از او برمیداریم، او بس سیوای و اینکه فضا رو سرسبز میکنیم، حتی توسط اینکه ما نهال یا بالاخره سرسبزی ایجاد میکنیم. بنابراین خاک بروی هم موجودات، حتی بر علاوه انسان ها، بروی موجودات دیگه هم تاثیر داره. این خاک میتونه تاثیر بسزایی داشته باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سید مجیب سادات هستم، یک تن از باشندگان کابل. اگر ما تعریفی داشته باشیم از خاک به طور کلی، می توانیم بگوییم که خاک عبارت از همان ماده ای است که اجزای اصلی تشکیل دهنده زندگی بشر می باشد. اما در موضوع این که خاک سرزمین یک کشور چی می باشد، به اندازه همون است که کلمه مادر را به آن ذکر کرده است. یعنی خاک سرزمین همان مادر درون ما و شما می باشد. ورزش فراوانی دارد. هر کسی که بی وطن می باشد در حقیقت همان است که بی مادر می باشد. و ما باید در حفظ از آن کوشا باشیم و در این قسمت همچون از مادر خود که حفاظت می کنیم، از خاک خود نیز هم حفاظت نماییم.
ما دوستان عزیز شنونده، خاک های صنعتی مثل گچ و آهک میشناسیم، درست است؟ نقل میکنن پیش از اینکه خانه ها را با گچ سفید کنن، مردم یاد داشتن که از کجا خاک سفید بیارن و خانه هایشان را سفید کنن. امیالی هم بسیاری از روستاییان یاد دارن که از کجا خاک بیارن و خانه های خودشان را سفید بکنن. مردم قریجات خیلی خوب خاک میشناسن، درست مثل اینمی سفالگران که خاک روز میشناسن و در کار سفالگری ازش استفاده میکنن. ۳۸۲۶ در ایران و 0-794-71-71-44 در افغانستان. شما بفرمایید.
سلام خداوند، سلام به شما و تمامی همکاران شما و همچنین شنونده عزیز. من لیلا همسد هستم از ولایت هرات، ولی سلیتشن زبان یک از شنونده های دائمی برنامه روی مجرمانی و همچنین تمامی برنامه های ویدیو داری. خب در قسمت من از تمام مسئولینی که در کشور همچنین در قسمت همون زراعت و زراعت پیشگی خود وطن ما سیطلا شدم که وزیفه دارم، از اینو خشمنده که همیشه وقت متوجه خاک وطن ما باشن، چون در خاک وطن ما بدون از اینکه ما زراعت خوبی برد میاریم، سرسبزی خوبی داره یا طبیعت خوبی داره یا تلخیزی خوبی داره با این آب که ما داریم، ولی در خاک ما در قسمت مثلا بعد از ولایت ها مدن های زیادی هم هست از خاک که اونا همیشه وقت به غارت برده میشه به دیگه کشورها. خب اینا اگه ما بتونیم خودمو تمام کسی که مسئول هم به این کار هم کاری بکنیم، بیتر اینه که از تمام چیز جلوگیری بشه.
تشکر میکنیم از خواهرمان خانم همساز. در مورد خاک باز هم صحبت هست. تا آخر هفته باز هم دوست داریم که پیامک ها و صداهای گرم شما را داشته باشیم، اما در بخش بعدی همراه شوید با همکارم جناب آقای موحد تهیه کننده محترم برنامه.
هشتگ دور دنیا. به نام خدای خوب و مهربان، سلام و درود به شما شنونده های عزیز و ارجمند. تشکر از جناب آقای بینیش که فرصت را در اختیار بنده قرار دادن تا با شما باشم در بخش هشتگ دور دنیا از روی موج جوانی. جا داره قبل از همه چیز بنده هم تسلیت و تعزیت عرض بکنم. سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام به همه دوستداران خاندان نبوت و رسالت. سیارک سایکی 16 بین مشتری و مریخ با قطر حدود 226 کیلومتر قرار دارد که از آهن، طلا، پلاتین و نیکل تشکیل شده. قرار است ناسا یک کاوشگر جهت بررسی به اونجا بفرسته. ارزش مالی فلزات این سیارک 1000 تریلیارد دلار تخمین زده شده که 1 میلیون برابر کل اقتصاد کره زمین است و اگر بین انسان‌ها و روی کره خاکی تقسیم شود به هر شخص میلیون‌ها دلار خواهد رسید. در مراسم فارغ التحصیلی یک دبیرستان در لوئیزیانا آمریکا به یک متعلم اجازه ندادند روی سن بره و دیپلمش را بگیره. مسئولان مکتب کفش دانش آموز را نامناسب تشخیص دادند و مانع حضور او در مراسم شدند. جان باتلر دبیر دبیرستان کفشایش به پیتر میتا و میگه مراسم فارغ التحصیلی تا پایان عمر در یاد انسان میماند. نمیشه دانش آموز را از این حق محروم کرد. البته کفشای آقای معلم دو سایز برای متعلم بزرگتر بود، ولی برای پیتر فرصت حضور در مراسم فراهم کرد و برای معلم هم شهرت آورد. عربستان سعودی سه سربازش به اتهام همکاری با نیروهای یمنی و سوزاندن عکس پادشاه عربستان اعدام کرد و با هلیکوپتر به معرض دید مردم گذاشت. یکی از منظره‌های عجیب و زیبا صخره دلپنول در کولومبیا است. 649 پله را باید برای رسیدن به بالای صخره طی بکنیم. در دوران انقلاب فرانسه هزاران نفر با گیوتین اعدام شدند. در چنین شرایط دولت اجازه داد از پوستشان به خاطر انعطاف پذیری در صنعت مد مانند کفش، شلوار، چکمه، جاکت و غیره استفاده شود. نازکترین ساعت موچی جهان، ساعت موچی CST 01 زخامت حدود 8 میلیمتر داره، یعنی نازکتر از کارت اعتباری. این ساعت زمان را بر روی یک صفحه نمایش جوهر الکترونیک نشان می‌دهد. باتری میکرو انرژی آن می‌تواند تا 15 سال عمر کند. اسپانیا تمبرهای برنگ پوست منتشر کرد تا با نژاد پرستی مبارزه کند، اما برای رنگ روشن بالاترین قیمت را تعیین کرد. این اقدام از نگاه منتقدان پنهان نماند و موج از انتقاد علیه دولت اسپانیا را براه انداخت. لحظه جالب از استراتژی جالب گوزن‌های شمالی که هنگام احساس تهدید به دور هم می‌چرخند، زیرا گله هنگام قرار گرفتن در معرض خطر شکارچیان شروع به چرخش با دایره‌ای مانند گردباد در یک استراتژی دفاعی شخصی می‌کند، پس شکاری یکی از آنها دشوار می‌گردد. بعد از غذا آب سرد نوشیجان نکنین. آب سرد با سفت کردن مواد روغنی غذا و کند شدن روند هضم باعث چاقی و بعد از آن سرطان میشه. همچنین آب سرد مسبب اسپاسم و گرفتگی رگ‌های قلب و بالا رفتن خطر سکته است. همچنین آشامیدن آب سرد بعد از غذای گرم و یا شیرینی دندانها را آسیب میرسانه و حتی میتونه موجب افتادن آن شود. و در یکی از شهرهای چین خط آهن از داخل یک ساختمان 19 منزله عبور میکنند. میگن این تجهیزات طوری ساخته شده که میزان صدا و اندازه صدای همین ریل به اندازه ماشین ظرفشویی میباشد. سپاسگزارم از همراهی شما در این بخش از برنامه روی موج جوانی. در ادامه برنامه همچنان همراه ما باشین.
شبی سوی خدا برگرد، اسمی چو خمه راه خطا برگرد نزدیکتر حبل برید است به من بی او که نرفتم کجا برگرد بی او که نرفتم کجا برگردم با عشق اگر غرق نشاطم کردم با عقل دوچار احتیاطم کردم تا این که قدم به راه کج بگذارم ابروی تو را گل صراطم کردم ابروی تو را گل صراطم کردم سلطان جهانی و به خود می نازی بازار بهشت و دوزخت می سازی من گرمی بازار تو را تندازی شادم که مرا در آتش تندازی موی سیاه چنگ باید بخورد از خون من و تو رنگ باید بخورد در سجده به دوست راز زیبایی است هر روز سرت به سنگ باید بخورد هر روز سرت به سنگ باید بخورم سلطان جهانی و به خود می نازی بازار بهشت و دوزخت می سازی من گرمی بازار تو را می خواهم شادم که مرا در آتشت تشت اندازی
آهنگی شنیدیم با صدای خواننده ایرانی حمید هرات امیدوارم پسندیده باشین ای آهنگ به درخواست شما شنونده عزیز و ارجمند بود تشکر میکنیم از همراهی شما موضوع ما خاک است و امروز هم از ارزشمندی خاک گپ میزنیم یادتان است که گفتیم خاک‌های کشاورزی حکم طلا را دارند؟ باید بگویم که کشاورزان خاکشناسان بسیار خوبی هم هستند. اونا هم خاک خوب می‌شناسند و هم می‌دانند که چه خاکی برای چه گیاهی خوب است و کجا چه گیاهی خوب رشد می‌کند. خاکشناسی یکی از رشته‌های مهم دانشگاه هم هست. امروزه در آزمایشگاه‌های مدرن خاک‌ها را آزمایش می‌کنند. شما هم برای خاک های زمینتان آزمایش بکنین چی میدانین؟ شاید اینمی خاک زمینی که شما دارین درصد زیادش از طلا و یا یک فلز قیمتی باشه. اگر نباشه هم باز هم حکم طلا را داره. خب بله، فرسایش خاک و ساخته شدن خاک دو طرفه است، اما این کجا و آن کجا؟ تخریب زمین و فرسایش خاک به سرعت ادامه داره. و اما چی چیزای خاک فرسایش میته و تخریب میکنه؟ خیلی چیزا، مثلا کمباریشی و کمبود آب، استفاده خیلی زیاد و بی‌رویه مواشی از چراگاه ها، خشکسالی های پی در پی، بیکاری و فقر، شهرسازی های به حساب و کتاب، بارش های تند و سیلاب ها، از بین رفتن جنگل ها و درختان، نبود برنامه ریزی و مدیریت پایدار برای جلوگیری از فرسایش خاک از طرف دولت ها و غیره. اما در افغانستان یک اتفاق دیگه هم باعث تخریب و فرسایش خاک میشه. بله، خرابی که به آسانی هم نمیتونی جبرانش کنی. ای اتفاق چی است؟ جنگ است برادر جان، جنگ است خوار جان، جنگ جنگ.
با تقدیم سلام و وقت بخیر خدمت تمام شنونده های عزیز، بازم حارس لالی هستم، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت. امروز میخوایم که چند درباره خاک، سیطره و حدود یک کشور یک چند صحبت داشته باشیم. در نخست گفته میتونیم که خاک یعنی چی. خاک از بود مختلف ما میتونیم که تعریف های داشته باشیم. یکی از تعریف ها مثلا خاک از نگاه های مختلف ما میتونیم تعریف بکنیم که یکی از نگاه محیطی است. خاک به خاطر چی استفاده میشه؟ به خاطر رشد گیاهان استفاده میشه. خاک به خاطر جمع‌آوری تامین تصفیه آب استفاده میشه. خاک گفته میتونیم که اصلاح کننده دمای هوای گرم است و دیگر میتونیم بگیم که زیستگاه ارگانیسم است. و از نگاه از بود معنوی اگر ما ببینیم، خاک با او حدود گفته میشه که یک کشور و یا یک ساحه و یک منطقه را از منطقه دیگر جدا میکنه. و کسایی که در همون خاک یک حد و حدود در به خاص با دنیا من دوج زیست میکنن و دوج از دنیا میرن، این ساحه را به نام خاک از اونا گفته میشه، یعنی جایی است که محل زیست اینا میباشه.
میگن نزدیک به 90% کل تریاکی که در دنیا مصرف میشه در افغانستان حاصل میآید. شاید کشت کوکنار به خودی خود خاک ها را فرسایش نده و خراب نکنه، اما ای که به جای کشت گیاهان مفید خاک خدا را در اختیار کوکنار بانیم، خودش یک قسم خراب کردن خاک است دیگه. گفته میشه اگر زراعت افغانستان درست مدیریت شوه، هم میتونه نیازهای مردم داخل این کشور را برطرف بکنه و هم حاصلاتش به خیلی از جاهای دیگه صادر شوه. اما فعلا هم بعض از میوه‌های افغانستان بیش از نیاز مصرفی داخلیش است. میوه‌های مثل انگور، سیب، خربوزه، تربوز یا هندوانه و و و. خب اجازه بدین که خاک معنا هم بکنیم. خیلی ها میپرسن خاک به چه معنا؟ خب خاک معناهای زیادی داره و خیلی معناها هست. یک معنایش وطن است، به معنای سرزمین هست. دیروز هم البته یاد کردیم کمی درباره وطن هم گپ زدیم. و یکی از توهینهای بد شما میدانین چی است؟ ای است که به کسی بگویی تو خاک فروش یا وطن فروش هستی. به نظر شما همی جنگ هایی که در افغانستان بوده و حالی هم ادامه داره، همی چالش هایی که همیالی هم در کشور ما و شما هست، آیا یگان ارتباطی به خاک فروشی و آدم های خاک فروش پیدا میکنه یا نه؟ شما بگوین.
خدمت شما و همکاران گرامی شما، بنده نوید یوسفی هستم، یک تن از محصلین انستیتوت طلوع سعادت سمستر سوم. ما در احادیث نبوی که داریم در حدیث کریمه آمده که حب الوطن من الایمان، به استثناء همون حدیث و ارزش که خود ما باید به خاک و وطن خود بدیم، وطن برای ما عزیزه. طبقه که بزرگا و همون انعنات و رسم و رواج هایی که از قدیم برای ما آمده، باید ما در حد توان خود از خاک خود دفاع و به زو احترام قائل باشیم. دوستشان خاک وطن برای ما از خود ما عزیزتره، چون کشور افغانستان که هست، ما شما الحمدلله مسلمان هم هستیم و افغانی. حالا گذشته از ادیان و مثلا از مذاهب و اینا، از اقوام اینا دوری کنیم. ما خود شخصا با جنگ اقوام اینا حساب متنفرم، میگم که تا وقتی که همی هدف مفکوره منفی ما که از اقوام دوری نکنیم، نه که مثلا دوری کنیم میگم او پشتون او ازبک و از هزاره، بالاخره همه ما افغان هستیم و برای از این به خاک خود خیلی احترام قائلم، چون نسبت به کشورهایی که در اطراف ما هستن، همسایه ما هستن، هم جوار ما هستن، در شرایط فعلی افغانستان برای ما جوانان بیشتر از همه وقت نیاز داره. باید ما با همو استثناء برای خاک ارزش قائل شیم و تا قطره خونی که در رگهای ما جریان داره برای خاک ارزش قائل و از او دفاع کنیم.
بله، نو دوستی خاک باز شده. در این باره تا پایان هفته گپ میزنیم و صدا و پیام های شما را هم خواد داشتیم. اقا گفتیم که بخی زبان ما موی در آورد. اقا گفتیم و یادآوری کردن که حساب کتاب نداره، اما بعضی نمیگیرن، جدی نمیگیرن، کرونا را جدی نمیگیرن. فکر میکنن کرونا برای دیگران است. فکر میکنن امی وزارت صحت عامه و ستاد کرونا با اونا مزاق دارن. فکر میکنن کرونا یک شوخی است. نمیفهمم بعضی چرا با جان دیگران بازی میکنن. قتل که فقط کشتن با تفنگ نیست. امی که کرونا را انتقال بده و یک نفر کرونا بگیره و بمره، تو قاتل هستی دیگه، نیستی؟ هی دیگه از زیاد چی بگویم ها؟ وقتی گوش شنوایی نباشه، وقتی کسی نشنوه، دیگه چی بگویم؟ چی قب بگویم؟ اینه بیخی من به تو پخ افتادم.
جوانگشت
در بحرانی ترین روزهای کرونایی، بسیاری از شهروندان به شمول برخی سیاستگران با برگزاری تجمعات گسترده و برنامه‌های مناسبتی نسبت به تهدیدات این بیماری بی‌پروایی نشان می‌دهند. تهدید بلند کرونا در روزهای اخیر پای شمار بیشتر شهروندان را به بیمارستان‌ها کشیده است. شماری از دانشجویان از مردم می‌خواهند تا تهدید کرونا را جدی بگیرند و نسبت به آن بی‌پروا نباشند.
پلوار سات جلسی نیست و عمومی کنفرانسو که اشتراک کوي او یت دغه شیا نه مراتبی نو ټول می دا خواهش ده په عمومی سطح باندې ټول مرات کی اکه دولتي چارواکي دي که عام خلک دي هر څوک باید ټول
بن بازارا رو کنټرول کنن، بعد مفلای بزرگ عروسی و همین مفلای خودشان برگزار میکنه و باز بعد از باز برسن به مکتب پانتون. ای که تنها در کل کشور دو جای رخصت شوه و دیگرها به صورت عادی پیش برن، به نظر من خیلی یک مشکل بزرگ است به همه کی.
موج سوم یا در واقع آخرای کرونا یک اندازه خطرناکتر است، پس لیدرها یا در واقع مربرهای سیاسی این موضوع رو بیشتر باید در نظر بگیره.
با این حال نارسایی ها در بیمارستان های ویژه کووید 19 هنوز از نگرانی های جدی بیمارداران است. حکومت هم میگوید که برای فراهم کردن اکسیژن مورد نیاز از داخل و خارج گام های لازم برداشته است.
مشکل اکسیژن است که باید برش توجه صورت بگیرد، تا در بعضی وقتا پایوازا جنگ کردن و بالون اکسیژن یک مریض به مریضی دیگه میرفت، دوزدی میشد.
پیش بینی نکردند که خود نفر مریض میه. قراردادشان نظرشان کم بوده، باید پیش بینی قرارداد زیاد میکردن، شرکت ها را گپ میزدن که در روز حالی 300 نفر هر نفر 8 بالون کار داره.
رهبری حکومت در نشست تازه کابینه از تصامیم مبنی بر وضع محدودیت‌های بیشتر بر اساس پیشنهاد وزارت صحت سخن می‌زند. پیشنهاد آنان روی اجباری شدن ماسک، بستن سالن‌های عروسی و از منزل کار کردن مامورین دولتی بالاتر از 50 سال بوده است.
در ارتباط موضوع محدودیت‌ها، بسته شدن تمام تالارهای عروسی در سراسر کشور، موضوع از خانه کار کردن کارمندان حکومتی بالاتر از سن 55 سال و همزمان با او موضوع اجباری شدن ماسک از جمله بحث‌هایی که ما در نظر گرفتیم.
دستگیر نظری سخنگوی وزارت صحت نیز از سطح تهدید بلند موج سوم کرونا نسبت به موج اول و دوم آن هشدار می‌دهد.
خطری را که ما در موج سوم داریم به مراتب خطرناکتر از موج اول و دوم است. به این دلیل است که جدیتر از موج اول، قاطعانه تر از موج اول پیام وزارت صحت عمومی افغانستان بوده که لطفاً با سکتور صحت همکار باشد.
از سوی دیگر نارسایی ها در خدمات صحی به بیماران، به ویژه کمبود اکسیژن که به درگیری فیزیکی بیمارداران با کارمندان صحی انجامیده، اکنون رئیس جمهور هشدار داده است کسانی که با پزشکان برخورد نادرست کنند تحت پیگرد عدلی و قضایی قرار خواهند گرفت.
تشکر میکنیم از همکارمان خانم نیلوفر نوروزی از کابل. شما روی موج جوانی را میشنوین. ساعت هم 5:44 است. مجدداً تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام را به حضور یکایک شما دوستان شنوند.
شهادت امام جعفر صادق از عموم مسلمانان جهان تسلیت میگم و امیدوارم که امام زمان زودتر ظهور کنه تا ما از این رنج و چیز کردیم دیگه.
بسم الله الرحمن الرحیم. زهرا امیری هستم. من هم شهادت امام جعفر صادق را به همه مسلمانان جهان تسلیت عرض می کنم. مؤسس مکتب شیعه بودند، شاگردان زیادی را پرورش دادند. در کل همه امامان ما مردمدار، دیندار، حاجت روا بودند و تمام تلاششون این بود که مردم را از زیر ظلم و ستم نجات بدهند و در مسیر خدا هدایتشون کنند و در این راه ظلم و ستم زیادی را دیدن، زجر کشیدن از طرف کفار و دشمنان، مشکلات زیادی را دیدن ولی تحمل کردند، بردبار بودند. ما هم باید سعی کنیم که از اونها درس بردباری، شکیبایی، جهاد، مردم دوستی، مدارا بگیریم و در زندگیمون پیاده کنیم. انشالله که بتوانیم پیرو ائمه اطهار باشیم و خدا را از خودمون خوشنود و راضی نگه داریم.
سنگینی داغی جانسوز بر قلب زمین زخم می‌زند. ملائک کوچه پس کوچه های مدینه را در پی مرد بی نظیری می گردند که محضر مبارکش منبع فیض آسمانی بود. اما چه سود که اینک خوشه های زهراگین کینه منصور قلب سپیدش را هزار پاره کرده است. و ستاره ها بگویید دیگر ماه صادقانشان طلوع نخواهد کرد.
مدینه شده کربلا امشب، گرفته دل آسمان ها از امامم فدا شد، امان از مدینه زداتم به جانم تا به زهر کینه شهید وای ماما، شهید وای ماما، شهید وای ماما.
شبهای تیره عراق آرام بگیرید که دیگر مأمورین سیاه دل عباسی از دیوارهای خانه ولایت بالا نمی روند و جانشین خدا را از سجاده نماز با سر و پای برهنه و دربار جور نمی برند. بار دیگر امامی در سوگ پدر شهیدش می نشیند و لحظه های تلخ وداع آن دو بر شانه های تاریخ هجوم می آورد. ساریه های وابسین است.
یارب گل فاطمه فدام شد، یا شیخ الامه یا مولا، یا شیخ الامه یا مولا، یا شیخ
تمام فرزندان و نزدیکان امام صادق علیه السلام گرداگرد بسترش حلقه زدند. امام برای آخرین بار چشم می گشاید. تن رنجورش برای همراهی ملائک بیتاب است، اما زبانش برای گفتن آخرین وصیت پدرانه بیتاب تر. لب می گشاید و می فرماید: و شیعیان ما بگویید شفاعت ما به آنان که نماز را سبک میشمارند نخواهد رسید.
شفق رنگ چشمای ساز، لب لعل قرآن ناطق، قرآن ناطق، غزل خون و سرخ شبیه.
لقبش صادق بود و تمام گفتار و احادیثش صادقانه. وقتی بزرگواری و صداقتش مثل آفتاب اول صبح می درخشید، حتی کور دلترین دشمن اهل بیت هم به سپیدی صفاتش گواهی می داد. وقتی چشمه علم و دانش جعفری به امان می جوشید، خواه مسلمان یا مجوس یا مسیحی از گردا گرد عالم و محضر درسش می شتافتند. رؤسای مذاهب در محضرش زانوی ادب می زدند و سرکشترین دشمنان خدا و مقام شامخ او اعتراف می کردند.
دهر مدینه کرب و بلا شد، زهرا در آنجا صاحب ازا شد.
اینک امشب موسی بن جعفر علیه السلام بر بالین پدر سر بر خاک یتیمی می نهد و شال سیاه عزا بر گردن شاگردان مکتب جعفری حلقه می زند. کوچه های مدینه داغ دارند و بقی چشم انتظار آخرین مسافر خیش است. بقی بقعی خاموش و تاریک، بقی آشنایی غریب، بقی مزار بی چراغ و فانوسی که مظهر مظلومیت هزار و اندی سال است. در بقی رمز لازم نیست، خودش مرثیه مجسم است.
تشکر میکنیم از همراهی شما دوستان جوان. مجددا تسلیت عرض میکنیم. سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام.